بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التقريب الخامس للمحقق النائني. خاطرتون باشد برای تصحیح ترتب تقریبهایی را ذکر کردیم. اول مال محقق خراسانی بود که نقل کرد و رد کرد، دو تقریبم از مرحوم محقق اصفهانی خواندیم. تقریب چهارم مال مرحوم بروجردی بود. تقریب پنجم مال مرحوم محقق عراقی بود. این می شود التقریب السادس. در واقع همه اینها می خوان ترتب را ممکن جلوه دهند، بگن ترتب امر ممکنی است. حالا گاهی از طریق روشن وارد می شوند، مانند مرحوم بروجردی، و گاهی از طریق غیر روشن. این تقریبی که عرض می کنیم مال محقق نائنی است، از کتاب فوائد الاصول نقل می کنیم. درس مرحوم نائنی را دو نفر نوشتند و چاپ کردند، یکی حضرت آقای خویی به نام اجود التقریرات، دوم به نام فوائد الاصول مال مرحوم آقای شیخ محمد علی کاظمی اعلی الله مقامهما. ما در اینجا از تقریرات مرحوم کاظمی استفاده می کنیم. آقایان اگر بخواهند مفصل ببینند، تقریرات کاظمی را ببینند. پنج مقدمه چیده است برای امکان ترتب. از این پنج مقدمه ما چهار تا را ذکر میکنیم. مقدمه سوم ایشون را حذف میکنیم، چون خودش میگد مدخلیت در ترتب نداره. چون وقت ما کمه، میخوام در سه روز انشاءالله این مطلب را به جایی برسانیم، مقدمه سوم را حذف میکنیم، ولی بقیه مقدمات میگیم. المقدمه الاولا یه مطلب بسیار متین و سنگینی دارد. میفرماید لا شک بر اینکه طلب الجمع بین الضدین محاله. طلب الجمع بین الضدین محاله، ولی باید ببینیم ریشه طلب الجمع بین الضدین چیست. به قول امروزی ها ریشه یابی کنیم. همه ما ها متفقیم بر این که طلب الجمع بین الضدین محال، ولی باید ببینیم ریشهش کجاست. آیا ریشهش وجود الخطابین است، یا ریشهش اگر گفتیم آیا ریشهش وجود الخطابین است، یا ریشهش اطلاق الخطابین است. احسن، معلوم می شود ایشان پیش مطالعه کرده بود. ریشه یابی کنیم ببینیم اشکال در کجاست. آیا دو خطاب مایه این مسئله هست، وجود ازل و وجود سلی، یا خیر اشکال اونی که طلب الجمع بین الضدین را به دنبال دارد وجود الخطابین نیست، اطلاق الخطابین. اطلاق یعنی چه؟ ازل بگد من از تو این عمل را میخوام، خواه نماز بخوانی خواه نخوانی، حتی در حال خواندن نماز ازاله ازت میخوام، اطلاق داشته باشی. بگیرد حتی موقعی که اون را میاری. و همچنین اگر صدله اطلاق داشته باشد، صدله نماز بخوان مطلقا، حتی اگر ازاله را بیاری. آقایان معنی اطلاق را میدونن. اگر ازل اطلاق دارد در هر دو حالت، سواء لم تصلی و سواء صلی، صلی هم اطلاق دارد. ازل عرض کردم خدمتتون که صلی هم اطلاق دارد، نماز بخوان خواه ازاله را به جا بیاری یا نیاری. مرحوم محقق نائلی می‌فرماید ریشه فساد وجود الخطابین نیست، بلکه اطلاق الخطابین است. دوتا اطلاق است که این مشکل را برای ما درست میکنه. و الا اگر دوتا خطاب باشد، یکی لااقل اطلاق نداشته باشه، ازل اطلاق داشته باشه، اما بنده خدا صلی اطلاق نداشته باشد که حتی صورت وجود ازاده هم بگد نماز بخواد، مشکلی نیست. چرا این مقدمه را چید؟ خود شما بعد از این بحثها باید آگاه باشید. چرا این مقدمه را چید؟ گفت وجود الخطابین مبدع فساد نیست، اطلاق الخطابین مبدع فساده. چرا چید؟ برای اینکه اگر هر دو مطلق باشد، این هم 100%، اون هم 100%، نتیجهش جمع بین الذبینه. اما اگر یکی اطلاق دارد مثل حزل، اما صلی اطلاق ندارد، نماز را کی میخواد؟ موقعی که نسبت به اون علاقمند نباشی. اگر اطلاق نداشته باشد، نتیجهش جمع بین الذبین نیست. بنابراین این مقدمه ای را که مرحوم آیت الله نائینی بیان کرده اند، مقدمتون متینتون رسینه. مبدع فساد وجود الخطابین نیست، مبدع فساد اطلاق الخطابین است. هر دو اگر اطلاق داشته باشه، خدا رحمت کند، مرحوم امام این مسائل را خیلی واضح میکرد. مثلا میگفت ازل سینه میزند حتی موقعی که نماز بخواهی بخونی، صلی سینه میزند موقعی که ازاده بخواد بکنی. هر دو نسبت به یک دیگر عرض کنم سینه میزنن. اون را بخواد بیاری از این دست نکشیدم، این را بخواد بیاری از اون دست نکشیدم. اگر چنینه، نتیجهش طلب جمع بین الزبده. اما اگر نه، اطلاق یکی دارد اما دیگری اون تشدد و اون گسترش را ندارد، حتی موقع ازاده هم از تو نماز را بخواهد، این نباشد، این نتیجهش جمع بین الزبدین نیست. بسیار مقدمه خوب. پس آقایان حفظ میکنن مبدع الجمع بین الزبدین وجود خطابین نیست، بلکه اطلاق الخطابین. و اتفاقا در ترتب دو اطلاق نداریم، یک طرف اطلاق دارد، طرف دیگر فاقد اطلاق. بعد مرحوم آقای نائینی میرد یه مطلب جنبی جانبی میگد والعجب شیخ اعلی الله مقامه در رسائل در اول تعادل و ترجیح ترکبین قائل شده، یک ترکب را نمیپذیرد اما در تعادل و ترجیح ترکبین را قبول کرده، دوتا ترکب. و این عجیب است که شیخ اگر یک طرف را نمیپذیرد ترکب این را پذیرفته، اگر اول تعادل ترجیح را باز کنی، بنابر اینکه امارات از باب سببیت حجت، نه از باب طریقیت، از باب سببیت، یعنی عمل به این اماره هم مصلحت دارد، عمل به اون اماره هم مصلحت دارد. طریقیت میگه نه، مصلحت مال واقع، هر کدام مطابق واقع مصلحت دارد، دیگری فاقد مصلحته. اما علی السببیه هر دو مصلحت دارد، هم این هم آن، حتی ولو با واقع مطابق نباشه. در اینجا به دو ترکب قائله، میگد بر این که صدق العادل، میگد به این خبر عمل کن، این دل قدره. اون هم میگد صدق العادل، به این خبر عمل کن، این دل قدره. هم این مشروط به قدرته، هم اون مشروط به قدرت. حالا قدرت کیه؟ قدرت عمل به این خبر کیه؟ قدرت بر عمل بر این خبر کیه؟ وقتی اون را ترک کنی. قدرت بر عمل به این خبر کیه؟ وقتی این را ترک کنی. نتیجه چه می شود؟ اعمل به هازا اند ترک هازا، اعمل به هازا اند ترک هازا. به جای یک ترکب دو تا ترکب درست شد، و به تعبیر علمی، یالید که حفظ کنید، و به تعبیر علمی خطاب تخییری از کجا متولد شد؟ در قرآن سنت که نداریم انت مخیر. این خطاب تخییری را که شیخ درست کرد از کجا درست کرد؟ از اینی که اولی مقید شد به قدرت، دومی هم مقید شد به قدرت، اون موقع خطاب تخییری متولد میشه. تو کی مقدوری؟ وقتی اینه ترک کنی. تو کی مقدوری؟ وقتی اینه ترک کنی. پس معناش این است که من مخجرم، چون که نمیتونم جمع کنم، مخجرم. کلما ترکتو احدهما ناچارم دیگری را عقص کنم. ولذا میگن خطاب تخدیری مولود مشروط بودن هر روایتی به قدرت. قدرت به این در ترک آنه، قدرت به آن در ترک آنه، پس قهرن من مخجر. شیخ قائل شده است به ترکبین، و حال اینکه گاهی یک ترکب را نمیپذیره. چطور ترکبین؟ اعمل به هازا اند ترک هازا، این ترکب، اعمل به هازا اند ترک هازا. در واقع دو تا ترکب هستن، و حال اینکه گاهی یک ترکب را نمیپذیرم. این مطلب مطلب جانبیه، و الا با مطلب اصلی ایشان تماسی ندارد. مطلب اصلی ایشان بسیار مطلب خوبی است، که مبدا فساد خطابین نیست، بلکه اطلاق الخطابه. ما هم که یکی از خطابها را قیچی خواهیم کرد. اما این مطلبی که از شیخ نقل کرد بی لطفی کرده، فرق است بین ما نحن فی و اون چه که شیخ در تعادل و ترجیح گفته، دو تا فرق دارد. اگر آقایون دقت کنید، فرمایش شیخ ربطی به ترکبی که ما داریم بحث میکنیم نیست. اما اولا ما اگر بخواهیم ترکب را درست کنیم، ترکب ما نحن فیه را، باید در کجا تصرف کنیم؟ ما اگر بخواهیم ترکب را تصحیح کنیم، باید در کجا تصرف کند عقل؟ نه کی تصرف کنیم؟ تصرف ما اگر بخواهیم ترکب را در ما نحن فی تصحیح کنیم، از این سه مورد دقت کنیم کجا باید تصرف کنیم. در تشریع تصرف کنیم، اطلاق را بزنیم یا فعلیت را بزنیم یا امتثال؟ نه، در مقام تصرف باید اطلاق را بزنیم. گفتیم که مبدا فساد خطابه نیست، اطلاقه. اطلاق را که مقید میکنیم مربوط است به مقام تشریع و مقام تقنین. در مقام تقنین کاری کردیم که با هم متعارض نباشن. مگر خاطرتون نیست که گفتیم متعارضین در مقام تشریع با هم تکاذب دارن، اما متزاحمین در مقام تشریع تکاذب ندارن. چرا ندارن؟ بگو چرا ندارن؟ چون در مقام تشریع یکی مطلقه، دیگری مقید. بنابراین در ترکب اگر بخواهیم ترکب را درست کنیم، باید مقام تشریع را اصلاح کنیم، یکی را مطلق و دیگری را مقید. باز تکرار میکنم، الفرق بین المتعارضین و المتزاحمین اینه. متعارضین در مقام تشریع با هم میجنگن، قابل اصلاح نیست. یکی میگد ثمن الازرق سقطن، دیگری میگد لا بأس ببیع بثمن الازرق. اما متزاحمین در مقام در مقام تشریع با هم تزاحم ندارن. چرا ندارن؟ چون یکی مطلق است، دیگری مقید. پس ما اگر بخواهیم در ترکب ما نحن فیه بحث کنیم، باید مقام تشریع را اصلاح کنیم. و حال اینکه در تعادل ترجیحی که شیخ میگه مربوط به مقام تشریع نیست، مربوط به مقام امتثاله. میگه در مقام امتثال هر دو سببی هستن، این هم مصلحت دارد، اون هم ناچاریم. چه کنیم؟ هر یکی را مقید به ترک دیگری کنیم. پس بحثی که ما داریم غیر بحثی است که شیخ دارد. بحث ما در ترکب، اصلاح ترکب بستگی دارد، اصلاح ترکب بستگی دارد. مقام تشریع را درست کنیم، خطاب ها را یکی را مطلق دیگری را مقید، تشریع را درست کردیم. ولی در متعارضین تشریع قابل اصلاح نیست، چون یکی قطعا دروغه. اگر بخواهیم اصلاح کنیم ناچاریم مقام امتثال را اصلاح کنیم. بگیم اینه بیار اگر اون را نیاوردی، اون بیار اگر این را نیاوردی. بگیم الاصل فی الخبرین المتعارضین التخدید. بنابراین میان ماه من تا ماه گردان خیلی فرقه. ترکب اصلاحش بستگی دارد، مقام تقنین را دستکاری کنیم. چطور دستکاری کنیم؟ یکی مطلق، دیگری مقید بسیار. اما در خبرین متعارضین مقام تشریع قابل دستکاری نیست. چرا قابل دستکاری نیست؟ چون یکی صحیح، دیگری دروغه. ولی مقام امتثال دستکاریه. میگیم حالا که نمیدونید کدام راست کدام دروغ، اینه بیار اگه اونو ترک کردی، اونو بیار اگه نترک کردی. پس اتهام شیخ که شیخ انصاری به ترتبین قائله، این ترتب غیر اون ترتبه. اون ترتبی که ما بحث میکنیم دستکاری در مقانون گذاری میکنیم، عقل میگد بخواهیم قائله را رد کنیم، اطلاق یکی را پیچش میدیم، مقید میکنیم. اما در متعارضین مقام تشریع قابل دستکاری نیست. اونی که دستکاری میپذیرد مقام به اصطلاح عرض کنم خدمتون که امتصاله. بنابراین این که بگیم شیخ قائل است به ترتبین، نه، شیخ قائل به ترتبین نیست. این ترتبینی که میگه غیر از اون ترتبه. المقدمت و ثانیه. عرض کنم خب اشکال دوم دیگه نخواستم بگم، خواستم خودتون مطالعه کنید. اشکال دیگر که دارد ترتب ما طولیه، دومی در طول اولیه، ولی ترتبی که در اول تعادل ترجیحه هر دو ارزیدینن. میگد عرض کنم اینه بیار اگر اینه بیار این دل قدره، اون را بیار این دل قدره. قدرت کی هست؟ قدرت کی هست؟ وقتی اون را ترک کردی این مقدوره، این را ترک کردی اون مقدوره. بنابراین ما نحنفی ترکب طولیست، اونی که شیخ میگه ترکب ارزیست. و به تعبیر اینجا کلمه اسیان نیست، کلمه اسیان نیست، بلکه میگد خذ هازا عند عدم الاخذ بهازا، خذ هازا عند عدم الاخذ بهازا. هر دو در درجه واحده هستن، لا مزیت لأحدهما علی الاخر، اون که شیخ میگه. ولی در ما نحن فیه نه، از النجاسه مزیت دارد بر صلات، ولذا ترکب اینجا ارزی نیست، ارزش این دوتا یکسان نیست. و حال اینکه ارزش خبرین متعارضین یکسان است. المقدمت و ثانیه، دل بدید بریم پیش انشاءالله. المقدمت و ثانیه چه گفتم مرحوم بروجردی چه کرد؟ مدرسه صدر اصفهان حجره داشت، از سر شب تا آخر شب در باره ترکب مطالعه کرده. دل بدید و انشاءالله خدا شما را موفق کنه این بیانات مرحوم نائنی را به دل بپذیریم که بحث را تمام کنیم، فقط ثمرات بماند برای بعد از عاشورا. المقدمت الثانیه، ایشون معتقد است الواجب المشروط به حصول شرطه لا ینقلب واجبا مطلقا. یه قاعده ای، الواجب المشروط به حصول شرطه لا ینقلب واجبا مطلقا. قاعده رفت کردیم، الواجب المشروط مثل نما، مثل حج، لا ینقلب الى الواجب المطلق به حصول شرطه. خلاق متعال حج را واجب مشروط کرده، اون که فقیر است واجب مشروطه، اونیم که غنی است در حالی که استطاعت را الان دارد باز واجب مطلق نیست، باز در حق او واجب مشروطه. به این یه خورده چشم‌بندی میخواد. خب اون که فقیر است خب معلومه واجب مشروطه، و اما اون که غنی است یک میلیارد پول در جیبشه، اینم واجب مشروطه. بگیم این استطاعت فحجی، یا دیگه فحجی میگیم، چون میگه نه هر دو واجب مشروط، سواء کان فقیرا او کان غنیا. این چشمبندی را باید بفهمیم که نه چشمبندی نیست، واقعی است از نظر ایشان. و الا انسان در ابتدای امر میگد آدم فقیر، خب میشه بهش گفت که این استطاعت فحتی. آدم غنی را دیگه نمیشه گفت که این استطاعت فحتی، غلطه، باید بگیم فحتی. ولی شون میگد نه، هر دو وجوبش مشروطه، سواء کان فقیرا او کان غنیا. بیان ذلک ایشون میگه تمام شروط برمیگردد به موضوع. موضوع کدومه؟ مکلف. میگه تمام شروط برمیگردد به موضوع، حتی اون شرطی که قید متعلق باشد. متعلق کدومه؟ نماز. حتی اون قیدی که متعلق بس باشد، که امر باشه. بگد کل القیود یرجع الی الموضوع. مثلا اینه که میگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این به ظاهر شرط قیده، اونم قید وجوبه، نه قید واجب که حج باشد. ولی میگد نه، نه قید وجوبه و نه قید واجبه که متعلق بهش میگن، قید مکلفه. المکلف الانسان العاقل البالغ المستطیع یجب علیه الحج. پس مستطیع موضوع استطاعت، موضوع، ولو در آیه تجلف به صورت شرط، در ظاهر شرطه اما در واقع قید موضوعه. بله، در آیه قید وجوبه، وجوب الحج مشروط بالاستطاعه، ولی لبن برمیگردد به موضوع. العاقل بالغ المستطیع یجب علیه الحج. بعد این قاعده را به ما تحویل میدهد، کل شرط موضوع، کل شرط موضوع. این یکی از مبانی مرحوم آقای نائلیست. پس تبین بر این که الواجب المشروط عند حصول شرطه، الواجب المشروط عند حصول شرطه لا ینقلب واجبا مطلقا. چرا؟ چون همه شروط برمی گردد به موضوع، حکم دائر مدار موضوعه. دیگه فرق نمی کند غنی باشد یا عرض کنم فقیر باشد، هر دو تحت این قاعده هستن. العاقل بگو، العاقل البالغ ها، المستطیع یجب علیه الحج، هم می گیرد غنی را، هم می گیرد فقیر را، یک نواخت. نه اینکه در یکی مشروط باشد در دیگری مقید. به یک معنا همگی مشروطه. چطور؟ به یک معنا همگی مشروطه. چطور؟ لأن الحکم مشروطان، لأن الحکم مشروطان به وجود الموضوع، تا موضوع نباشد حکم نیست. تبین بر این که ان الشرط، ان واجب المشروع اذا حصل شرطه لا ینقلب واجبا مطلقا. چرا؟ چون یک ظاهری داریم، یک باطن. در ظاهر قید هیئت، قید وجوبه، ولی در باطن جزء موضوعه. اگر جزء موضوع شد تمام می شود مشروع. آقای دوانه چطور تمام میشه مشروط؟ بله، اگر قید موضوع شد چطور میشه بعد مشروط؟ لأن الحکم مشروطون، بگو به وجود الموضوع، فرق نمی کند غنی باشد یا فقیر باشه. این مطلب ایشون درست نیست. اگر مقدمه او لایش فی غایت المتا نبود، این مقدمه صحیح نیست. چرا؟ لأن الشروط لبا و ثبوتا على اقسام ثلاثه. آقایانی که 3 ماه قبل در درس حاضر بودن، ما اونجا گفتیم شروط على اقسام ثلاثه. ظاهرا سال گذشته گفتیم که امسال خاطرتون هست گفتیم شروط على اقسام ثلاثه. یه شرطی داریم که واقعا به موضوع برمیگردد، یعنی مکلف. شکی نیست که مال مکلفه. مانند عاقل بالغ، عاقل و بالغ و مسلمان ها، این قطعا قید موضوعه. اما یه شرطی داریم، نه قید مکلفون به، بگم سلف المسجد ولا تسلف البیت. اینجا مسجد قید صلاته. نمازی میخوام که در مسجد باشد نه در خانه. یجب علی الرجل ان یصلی الفرائض فی المساجد لا فی البیوت. فرائض را باید در مساجد خوان، نوافل را باید در خانه خوان. پیغمبر اکرم فرموده فرائض را در مساجد، نوافل را در خانه. عرض کردم خدمتتون که حدیثی است که اهل سنت هم نقل کردن، هر نمازی را باید در بیوت خوان الا المکتوبه. ولذا صلات تراویحی که آقایون در مساجد میخونن، منهای این که خودش بدعته، خلاف قول رسول الله که نوافل را در خانه بخوانیم، اهل خانه هم اهل نماز بشن. باری مسجد در آنجا قید صلات، سلف المسجد ولا تسلف البیت. یه شرطی هم داریم، نه برمیگردد به مکلف و نه برمیگردد به متعلق، بلکه برمیگردد به اراده انسان. بس اراده که تو، من اصلا از مهمان خوشم نمیاد، ولی میگم اگر آمد اکرام کن. من یه انسانی هستم که از ضیف خوشم نمیاد، مزاحمه، ولی به پسرم چی میگم؟ میگم اذا جاء الضیف اکرمه. اینجا مجی و نزول ضیف قید بعثه، و الا من اصلا خوشم نمیاد، ولی بعث مقید به نزول ضیفه. اگر مهمان آمد بر سرت خراب شد، اکرام کن. اما برو مهمان را از بیرون بگیر بیاد، من نخوشت نمیاد. من اگر بودی و نشستی بلایی ناظر شد، اکرام کن. در اینجا مجی قید اراده است، مجی قید خواسته. فاذا کانت القیودو حسب الثبوت على اقسام ثلاثه فكيف جعلته ايها المحقق قسما واحدا. گفتی بعد میگردد همه چیز به موضوع. لبا ما میبینیم گاهی مال موضوعه، گاهی مال متعلق نمازه، و گاهی شرط اراده هست. عرض کردم که آدم است که از دعوت مهمان خوشش نمیاد، اما اگر مهمان آمد ناچار پذیرایی کنه، قید اراده هست. اذا نزل الضیف فاکرمه. این اشکال باید ببینیم. مرحوم محقق خراسانی، مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه، با این مقدمه میخواد کدوم درد را دوا کنه؟ فکر کنید با این مقدمه که میگد واجب مشروط به حصول شرطه لا ینقلب واجبا مطلقا، چه ارتباطی به ترتب داره؟ چه ارتباطی به ترکب داره؟ لطف بفرمایید. عرض کردم چه ارتباطی به ترکب داره؟ لابد میخواد مشکل ترکب را حل کنه. هم بفرمایید. عرض کردم بله. آقای تقوی فرموده. آقا هم فرموده. عرض کردم خدمت که مرحوم نائنی پیشبینی میکنه. نه اینکه اسیان در اینجا اسیان متقدم نیست، اسیان مقارن یا شرط متأخره، هنوز اسیان محقق نشده. اسیان چیه؟ اسیان اون است که محقق بشه. فرض کردیم که اسیان متقدم نیست، عزم به اسیان شرطه. خب یه نفر اینجا اشکال میکنه، دقت کنید، یه نفر در اینجا اشکال میکنه، میگد اگر عزم به اسیان شرط فعلیت امر به مهمه، اگر عزم به اسیان شرط فعلیت امر به مهمه، این شرط حاصل هست یا نیست؟ آقای اصفهانی، این شرط حاصل هست یا نیست؟ ها؟ این شرط حاصل هست یا نیست؟ هست، عزم دارم. همین که عزم پیدا کردی، پس دومی هم واجب مطلق شد. پس اون دومی هم شد مثل اولی، چون شرطش حاصل شد. شرطش چیه؟ عزم به نسیانه. پس اولی هم شد مطلق، دومی هم شد مطلق. نائلی میگد نه، الواجب المشروط، دقت کن، الواجب المشروط اذا حصل شرطه لا ينقلب واجبا مطلقا. درد دلم میخواد دوا کنه. هم بفرم ارز کنم خدمتون که من ملتفت نشدم. بعدم آقای نائلی میخواد پیشگیری کند، نه اینکه شرط فعلیت امر به مهم، شرط فعلیت امر به مهم عزم اسیانه و این عزم الان حاصله. اگر شرط حاصل شد واجب مشروط می شود، واجب مطلق. میگه نه، ولو شرط حاصله، عزم حاصله، باز امر به مهم لا یتبدد الال واجب المطلق، بل یبقا علا کونه مشروطن. پس اولی می شود مطلق، دومی می شود مشروط. درد را متوجه شده دیگه. اگر شرط عزمه، عزمم که الان هست، عزمم که الان هست، پس امر به مهم شده، شرطش حاصله. اگر شرطش حاصل شد می شود واجب مطلق. میگه نه، در این حالی که امر به مهم شرطش حاصل شده، باز لا ینقلب واجبا مطلقا. این مقدمه دوم حضرت آقای نائنی است. ما علاوه بر اون اشکالی که کردیم، گفتیم شروط لبن علا اقسام ثلاثه، یه اشکال دیگر میکنه. اون چیه؟ میگیم حضرت آق جوادوار شکست بندی مانند آق جوادوار باش. در اون عرض کردم خدمتتون که چهار مردان یه شکست بندی بود، کسی اگر دستش میشکست، پاش میشکست، تا نشون میدادم انگوش روی درد میگذار. شکست بنده های دیگر میگفت اینجا درد میکنه، اینجا درد میکنه، اینجا، تا جای درد را پیدا میکرد. ما میگیم آق جوادوار باش، محل درد را پیدا کن. اشکال در این نیست که واجب مشروط مع حصول شرطه حل ینقلب الى الواجب المطلق او یبقى على مشروطیته. این مشکل مهم نیست، ولو برگردد واجب مطلق بشه. باید ماهیت شرط را مطالعه کنی. اگر ماهیت شرط نتیجش طلب الجمعه، میخواد مشروط باشه، میخواد مطلق باشه، بهانه. اما اگر ماهیت شرط نتیجش طلب الجمع بین الضدین نیست، این صحیحه، میخواد مطلق باشه یا مشروط. درد ما این نیست که دومی مطلق است یا دومی مشروط، این درد نیست، درد در جای دیگره. آیا این شرط نتیجهش طلب الجمع است یا نتیجهش طلب الجمع نیست؟ من الان دو مثال میزنم، هر دو مشروطه، ولی یکیش نتیجهش طلب الجمعه، ولی دیگری نتیجهش طلب الجمع نیست. این دو مثال رو میزنم، دعا میکنیم تمام میشه. یک، ازل النجاسه و این سلمک زیدون صلی، زیدم سلام کرد، عرض کردم این طلب الجمع بین الضدینه. چرا؟ به جهت اینکه شرط ماهیتش تسلیمه، زیدم که سلام کرد، پس اینم میخوای اونم میخوای، در این حالی که واجب مشروطه نتیجهش طلب الجمع بین الضدینه. اما اگر بگم نه، ازل النجاسه و این اسیت عزمت علا ترکهی فصلی، این ماهیتش طلب الجمع بین الضدین نیست. پس به جای این که فشار بیاریم، بگو به جای این که فشار بیاریم که واجب مشروط بعد حصول شرطه آیا واجب مطلق است یا واجب مشروط، به این فشار نیار، بگو ماهیت شرط چه ماهیتی. اگر ماهیت شرط در این حالی که مشروطه نتیجهش طلب الجمع بین الضدینه، مثالش بگو بینا، ازل النجاسه پشترش و این سلمک زیدان فصلی، وارد مسجد شدم، ازاله اون طرف، نمازم اول وقت، ناگهان زیدم گفت آقا جان سلام علیکم، عرض کردم شرطم حاصل شد، اینجا نتیجهش طلب الجمع بین الضدین. و هم که دومی مشروط ها، ولی مشروط بودن مطلق بودن مشکل رو حل نمی کنه. شرط تا چه شرطی باشد، اگر شرط سلام باشد، این طلب الجمع بین الضدین. اما اگر شرط سلام نباشد، شرط ترک اون دیگری، عزم به ترک اون باشد، این طلب الجمع نیست. مرحوم نائینی مقدمه سومی دارد، میگد این مدخلیت در ترتب نداره، در محصول آمده، در ارشاد نیست، ما هم نمیخونیم. انشاءالله شنبه و یک شنبه بقیه مقدمات میخونیم، ثمرات میماند برای بعد انشاءالله.